اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوه النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. بحث امسال بحثی نیستش که ما بگیم مثلا امروز تا اینجا رسیدیم، روز بعد مثلا از اینجا به جلوتر همینجوری مرحله مرحله بریم جلو مثل مباحث گذشته. امسال این بحث نیست. امسال تقریبا هر روز تکرار همون بحث قبل، ولی با مصادیق و شواهد دیگری. یعنی بنای ما امسال قول قوه الهی اینه که این اصل تبعیت از حق و امام حق و بیعت با حق و عدم تبعیت باطل، این اصل رو اینقدر راجبش حرف بزنیم کم کم برای دوستانمون که اکثرن که نه، همه به غیر از دکی دوتا ماها پیرمردا همه جوانن، برای دوستان از زوایای مختلف یه بحث دیده بشه که تو ذهن بنشینه. هر جا هم که نگاه می کردیم تو ماجرای کربلا، از وقتی از مدینه حضرت حرکت کرد تا رسیدن مکه، صحبت‌های مکه، بعد دوباره حرکت کردن به سمت کوفه، احتجاج‌هاشون، صحبت‌هاشون با کوفیان و روز عاشورا و همه این بحث‌ها رو آدم دنبال می‌کنه، می‌بینه همه جا امام حسین یک حرف می‌زنه. یه نکته‌ای رو هم عرض بکنیم. کربلا رو باید کربلایی دید. عاشورا رو باید عاشورایی دید. بعضی در کربلا فرصت پیدا می‌کنن مباحث مختلفی رو مطرح کنن، حالا یک گوشش هم امام حسین. نمیدونم این بزرگواران چه توجیهی دارن، من متوجه نیشم. ما در طول سال فرصت داریم راجع به بسیاری از مباحث بالاخره شعبه های مختلف معارف اسلامی با هم حرف بزنیم، اما این مسئله، مسئله عاشورا رو در طول سال کمتر کسی بهش میپردازه. بعدم ما دور خیمه و خرگاه ابا عبدالله الحسین کنار قتلگاه امام حسین جمع شدیم، دیدم مثلا یه جایی نوشته بودن، مثلا یا دوستان تعریف میکردن از مباحثی که مثلا اخلاق در کربلا، خب حالا چی میشه؟ یا مثلا در رسانه یه جایی دیدم بحث داره میشه برنامه سازی مفصل ادب در کربلا، خب یعنی چی؟ ما همه موضوعات کربلا رو حل کردیم، حالا بریم پردازیم به ادب در کربلا که حالا بیایم کلمات امام حسین یا دیگران رو در رعایت ادب بگیم. بابا اصل موضوع جا نیفتاده. اصل مسئله قتل ابا عبدالله الحسین 10 جور داره تعبیر میشه. نه، حالا ما به ادب بپردازیم. چرا؟ چون مثلا نیاز به ادب داریم. ببخشید، شما باید نیاز تو بررسی کنی، یاد ببینی نیاز کربلا چیه، باید ببینی نیاز فرهنگ عاشورا چیه به نسبت به تبیین. چه چی باید توی عاشورا تبیین بشه، کدوم اصل به خاطر عاشورا، کدوم اصل باید تبیین بشه، نه به خاطر نیاز ما. اینجوری بخوایم حساب کنیم، ببخشید ما سراسر نیازیم، ما اقتصادم داریم. بفرمایید بفرمایید، بگید اقتصاد در کربلا، تجارت های امام حسین رو در این راه بیاید بشینید بررسی کنید چه جایی داره. یا بیایم بگیم مدیریت در کربلا و بشینیم حالا بررسی کنیم خیمه ها چجوری چیده شدن، چجوری این دوتا به تعبیر امروزی گروهان دیگه، حالا ما میگیم لشکر، دوتا گروهان برای امام حسین چجوری سازماندهی شدن. خب آقا این هم یه بحثه. بله این یه بحثه، ببرید تو پادگان به کسانی که با این بحث روبرو هستن، اونم نه تو عاشورا، نه تو محرم، توی یه فصل دیگه‌ای بهش بپردازی. ما مسئلمون در عاشورا هنوز تبیین نشده، مسئله تبعیت خداست، مسئله حاکمیت خداست. اتقوا الله و اطیعون، این سوره مبارکه که ما ابتداءً با همین سوره وارد شدیم، این سوره مبارکه قرآن که قصه های مختلف انبیا رو خدا میشموره، مسئله اصلی رو تقوا در اطاعت، تقوا در اطاعت خدا مطرح میکنه. اگر انبیا تکذیب شدن، نوح تکذیب شد، شعیب تکذیب شد، صالح تکذیب شد، لوط تکذیب شد، به معنای این که بگن تو پیغمبر خدا نیستی. تکذیب یعنی چی؟ نه، نگفتن تو پیغمبر خدا نیستی، نگفتن پیغمبری نیست، اطاعت نکردن، اطاعت نکردن. ابراهیم اطاعت نشد، محور در اطاعت قرار نگرفت، واسطه بین خود و خدا قرار ندادن پیغمبر خدا رو. و بعدم به پیغمبر اکرم خدا فرمود همین داستان برای تو هم هست. این قصه قبل از تشکیل حکومت پیغمبر در مدینه است. اینطوری که مفسرین میگن این سوره مبارکه در مکه نازل شده، هنوز شکل نگرفته حکومت، ولی خدای متعال پیشبینی میکنه این مشکل رو باید حل کرد. اگر بخواد پیغمبر من حکومت تو جواب بده، باید جایگاه تو شناخته بشه، توز روح و توقع روح. مردم اخلاق نداشتن، انقدر با ادب بودن دشمنان امام حسین، که وقتی امام حسین ایستاد به نماز جماعت، گفتن زشت ما بریم اون طرف در نماز جماعت بخونیم. رفتن همه اومدن پشت سر امام حسین رسیدن به نماز جماعت خوندن قبل از ورود به کربلا، سپاه حور اینا مانع شدن. اینا مورد غضب امام قرار گرفته بودن دیگه. سکلت که اموک، مادرت به عزاد بشینه، اون تو چه میکنی؟ مانع امام میشی، سد امام میشی. ولی در نهایت ادب حر توبه کرده را عرض می کنم، حری که ایستاده مقابل امام حسین نهایت ادب رو داره. حالا ما بیایم تو کربلا بگیم که آقا محور اخلاق در کربلا، یعنی چی؟ اونی که داشتن که احترام میذاشتن. مشکل اونا پذیرش حاکمیت یزید بود. همین آدم های خوش اخلاق، همین آدم های متعبد، همین نمازخونا، همین روزگیرا، مشکل این بود که براءت از حاکمیت کفر نمی جستن. مشکل اینجاست. امام حسین چرا حرکت کرد؟ برای اینکه ابراز براءت کنه. فرمود فردا معلوم میشه کی شایستگی داره برای بیعت و خلافت. دعوا سر این جایگاهه. فردا چجوری معلوم شد؟ با خروج امام حسین از مدینه معلوم شد. یعنی امام حسین برای اینکه بگه یزید ناحقه دست به اقدام زد، دست به حرکت زد، دست به انقلاب زد، دست به انقلاب زد. ما امروز تو جهان اسلام همینو نیاز داریم، این اقدامه، این حرکته. تو حوزه های دیگه هم همین جوریه. شما تو حوزه اقتصادی و علمی و فرهنگی و حتی معنوی نیاز داریم به اقدام، به اقدام، اقدام تبری جویانه از محصول فکر حاکمیت استکبار و غرب و طاغوت، هر کی میخواد باشه. یعنی ما بگیم نه خیر آقا، ما فکر امریکایی رو نمیخوایم، ما اسلام امریکایی رو نمیخوایم، ما تشیع امریکایی رو نمیخوایم، ما امام حسین امریکایی هم نمیخوایم، نمیخوایم. نه جلسه چند هزار نفره بگیریم بعدم سعی کنیم که حتما شبیه سازی کنیم با جلسات لهو و لعب چند هزار نفره امریکایی. این چه براءتیه؟ این چه براءتیه؟ امام معصوم فرمود شکل دشمنان ما نشید. خب این که خیلی شبیهه که. معلومه جا نیفتاده. حرکت امام حسین نفی چیه؟ قیام برای ایجاد چه اتفاقیه در جامعه؟ حکومت امام حق. از امام زمان اون چیزی که تو ذهنای الان جوانای ما هست دعاست. دعا کنیم برای امام زمان. دعاست. اقدام ما برای حاکمیت امام عصر چیه؟ من چه کاری باید انجام بدم؟ گروه های ما، جریانات ما، من چه کار باید انجام بدم؟ ما باید چه کار کنیم؟ چه درسی باید بخونیم؟ چه کاری باید بکنیم؟ چه نوعی زندگی کنیم که منجر بشه به تحقق این امری که امام حسین به خاطرش حرکت کرد، قیام کرد و به نقطه اون نقطه نرسید؟ خرج دل طلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. اتفاقا پیغمبر اکرم هم همین کار رو خواست بکنه و انجام داد. امیرالمومنین هم همین کار رو. یعنی اگر من و شما تونستیم کربلا رو خوب بفهمیم، میتونیم بفهمیم پیغمبر اکرم چه کار کرد، میتونیم بفهمیم امیرالمومنین چه کار کرد. اصل و محور رو میشه فهمید. امروز تهران آجاها داشت بحث میکرد، من این خبر رو نداشتم، خبر مهمی بود. گفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده بودن مثلا چندی پیش روز مبعث رو روز اخلاق اعلام کردن. این خیلی حرف تکون دهنده ایه به نظر من. مبعث روز اخلاق، شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسالت پیغمبر اکرم اخلاق بود؟ اخلاق یکی از ابزارهای انجام رسالت. اصل رسالت چیز دیگریه. ما امام صادق داریم، آقایون دکاتره، آقایون حجج اسلامی که اونجا نشستید. شما اسلام شناسید، حتما توی اون جایگاه نشستی. توی یه فرصتی من یادمه مقام معظم رهبری میفرمود من خدا رو شاهد میگیرم دیگه دو بهتر از شماها دیگه کسی نیست تو این جایگاه قرار بگیره، ندارم چیکار کنم. این بهترین ها چجوری رسیدن به این که مبعث پیغمبر اکرم، یعنی بعثت پیغمبر اکرم، یعنی روز اخلاق، انگار تا همون روز بعثت هیچ اخلاقی وجود نداشته، هیچ یکی از انبیا متخلق نبودن، با بعثت پیغمبر اکرم اخلاق به وجود آمد. کی حرفو زده؟ بوئستو لاتمم مکارم الاخلاق، اون روایتی که والا حالا خیلی اهل علم یعنی سندم نداره، اون همه روایات دیگه، آیات دیگه در ارتباط با بعثت پیغمبر اکرم را آدم مرور میکنه، کدومش اخلاقه؟ بوئستو لوضع قوم و رفع قوم آخر، این کجاش اخلاقه؟ من آمدم یک جماعتی رو تثبیت کنم، یک جماعتی رو نفعش کنم، از بینش ببرم. یا اونجا جای دیگه فرمود بوئستو بالجهاد لا بالذرا. اینا چرا رو زبون مردم نمیفته؟ روایت محکم. یا امام صادق علیه السلام لیخرج الناس، مبعوث شد پیغمبر، لیخرج له داره دیگه، برای این که لیخرج الناس من عبادت الاوثان الى عبادت الله و من ولایت الشیطان الى ولایت الله. سرپرستی شیطان، شیطان چجوری سرپرستی میکرد تو اون موقع؟ خب بخونیم ببینیم دیگه، این همه آیات راجع به سرپرستی اولیای شیطان تو قرآن هست در اثار مختلف، این حکام تواقیت. الله ولی الذین آمنو، آمنو به چی؟ ایمان به چی آوردن؟ به بعثت پیغمبر اکرم، به این انتخاب پیغمبر اکرم. الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. طاغوت مردم رو از نور میبره تو ظلمت. اصلا اخلاق کجاست؟ یه فضیلت اخلاق، نه اصل و هدف. اون ولی طاغوت، حاکم طاغوت، مردم رو از نور میبره تو ظلمت، بیچارهشون میکنه. خدا میاد، اولیاء خدا میان، فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها، متمسک که شدی به حبل ولایت، ولی خدا میاد چه کار میکنه؟ شما رو از ظلمت بیرون میبره در نور، ماهیت تو رو عوض میکنه، حقیقت وجودی تو رو پیغمبر با بعثتش عوض میکنه، دفائن عقول رو آشکار میکنه به قول امیرالمؤمنین بعثت. میثاق فطری تو رو یاداوری بهت میکنه. اصلا بعثت برای اساسی ترین باورها و اعتقادات و حقیقت وجودی یک انسانه. آقا روز مبعث روز اخلاق است، رو چه حساب؟ دین انقدر دین بی خطر؟ بریم آقا تو دنیا بگیم ما آمدیم اخلاق شما رو درست بکنیم، لابد مستکبرین هم میگن بله بفرمایید، ما همین مشکلمون یه معلم اخلاق بود، بفرمایید برید با داعش صحبت کنید. این بی ادبا ما بهشون گفتیم اینجوری سر نبرن و بی ادبا، بیاید برید شما به اینا اخلاق یاد بدید. خودمونو مسخره کردیم. اساسی ترین مسائل دین خودمون رو لاپوشونی میکنیم، یه چیزای دیگه ای رو میاریم محور و اساس قرار میدیم که ذهنمون منحرف بشه. کربلا یه دفعه یه موج تو همه کشور افتاد، امام حسین برای نماز کشته شد. ما به خودمون اومدیم دیم تلویزیون رادیو این ور اون ور برنامه، یا حضرت عباس دوباره کتابا رو ورق زدیم توی خطبه های امام حسین، مثلا توی ببینیم امام حسین کجا گفت انما خرجت لاقامت الصلاه مثلا، و ببینیم شاید ما ندیدیم، نکنه توی این 30-40 سال ما اشتباه کردیم، مردم چیز دیگه ای گفتیم، امر به معروف و نهی از منکر یعنی نماز. هر چی نگاه کردیم چی پیدا نکردیم. ای شما از کجا در آوردید؟ آهان ستاد اقامه نماز مثلا میگم، حالا نمیدونم این بوده یا نه، یا یه مجموعه دیگه گفته خب ما از فرصت عاشورا استفاده کنیم، بالاخره اجتماعات که هستن تبلیغ نماز هم بکنیم. اشکال نداره، اشکال نداره تبلیغ نماز هم بکنیم، سر ظهر همه نماز بخونن، چه اشکال داره؟ خوبم هست، جنگ که نیست که بگیم که خوف نکنید، نه هر جا هستن نماز بخونن، این خیلی خوبه. ولی بگیم امام حسین برای این، یعنی این که شما الان سر وقت نماز بخونید، یا آقا روایت داره امام حسین نماز ایستاد بعد دشمنان حمله کردن. ببخشید امام حسین خیلی کارهای دیگه تو کربلا انجام داد. هر کاری امام حسین در کربلا انجام داد یعنی علت قیام، یعنی علت قتل. بعد طرف هر چی دلش میخواد به نظام و به ولایت و به انقلاب و به امام و به شهدا و به اینا میگه، سر وقتم وای میشه نماز جماعتشو میخونه. خب بفرمایید امام حسین کار کرده اینجا دیگه؟ چطور امام حسین نتونسته برای ایشون حقانیت نظام حسینی که همه چیش از امام حسینه چطور نتونسته اثبات کنه؟ چون چهار تا مثل ما یا مثل دیگری اومدیم یه مسائل فرعی، نه غلط، جزئی فرعی، اینو آوردیم محور قرار دادیم، از اثر انداختیم خون سالار شهیدان رو، از اثر انداختیم. آقا صریح به ما میگن بعضی از آقایونی که گوشه و کنار کلیدید مسئولیت دارن، صریح قبل از همین محرم گفتن، گفتن آقا شما حرف از استکبار نزنید، آمریکا نزنید توی اربعین کربلا، به جهت این که بعضی از مردم عراق هنوز آمریکا را ناجی خودشان میدانند. ساعت خواب بخشید این اربعین اتفاق، اربعین چه اتفاقیه؟ اربعین کشته شدن حسین ابن علیه. کشته شدن حسین ابن علی برای چیه؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. این کلمه مال زیارت اربعین امام صادقه. کشته شدنش برای اینکه مردم بیدار شن، از زلالت بیدار شن. یه نفر مستکبر رو حق بدونه، یزید رو حق بدونه، یعنی زال دیگه. تو سفره امام حسین رو پهن میکنی کوفی درست کنی. استدلال میکنه محکما، بعدم نسبتش میده به مقام معظم رهبری که ولا بلا تلا ایشون نگاهش این نیست. میگی آقا این همه راهپیمایی و این المدن امریکاهای عراقی ها توی این مسیرها و این جریانهای انقلابی و جهادی که توی این سالها تو اربعین اومدن و اینا رو من نمیبینی؟ اینا آدم نیستن؟ بعد بررسی میکنی میبینی تشت در میاد به یه جریانی در کجا؟ چرا تأکید داریم تو این ده روزه ما هی برگردیم سر جای اولمون؟ امام حسین برای نفی تبعیت از حاکم طاغوت حرکت کرد، برای حرکت در جهت ایجاد حاکمیت خدا و ولی خدا حرکت کرد، که حداقل ببخشید هیئت خودمون خیالمون راحت بشه این گفتمان سازی صورت گرفته. یا ایها الذین آمنو، اینقدر ما حالا تا حالا ده ها آیه بررسی کردیم، دیدیم همش یه حرف میزنه، مثلا قرآن فقط این حرف و انگار فقط داره. یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. خب خود آیه هم معلومه که آیات مدینه است، یعنی بعد از تشکیل حکومت. آهای مردم مؤمنین، بله خدا، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، نرید تحت سرپرستی دشمنان من. باز همون دعوای همیشه کیه. رابطه برقرار کردن و دوستی برقرار کردن برای چیه؟ برای اینه دیگه، برای اینه که میل او، خواسته او، سیاست او حاکم بشه. والا من سرم درد میکنه دوستی کنم با کسی که طالب قدرت، جاه طلبه، مستکبره، به تعبیر قرآن ابا و استکبره، استکبار میکنه. چرا شیطان چرا استکبار کرد؟ شیطان چرا استکبار؟ شیطان خدا رو قبول نداشت، والا به خدا قبول داشت. گفت چرا اینا رو گذاشتی تو پشت آدم؟ من بیشتر از همه بندگی و عبادت تو رو کردم، اینجا هم بیشتر از همه مقربت بودم، چرا برای من رقیب درست کردی؟ اون پنج شب عاشورا امام حسین فرمود همچی که خدا نور پنجتن رو پشت آدم قرار داد و بعد فرمود همه بر آدم به خاطر این پنجتن آل عبا، به خاطر ولایت سرپرستی عالمو داد به اینها، به خاطر اینها شرافت داد به انسان، کرامت داد، عظمت داد به انسان، شیطان گفت چرا من نه؟ چرا این؟ دعوا از اول سر اینه، خدایا تو چرا به من مسئولیت نمیدی؟ چرا به اینا دادی؟ آتا این کاره نیستی؟ حالا ببین من چه کار میکنم. فبه عزت کلا اقویان نه امجمعین، هی من گذاشتم این بندگان از اینها اطاعت بکنن؟ اساس دعوا اینجاست، داستان کربلا داستان اصل خلقته، منتها رو اومده، یزید شده شیطان، حسین ابن علی شده نماینده پیغمبر اکرم و خدا. می فرماد ولی خودتون قرار ندید. تلقون الیهم بالموده قد کفروا بما جاءکم من الحق، بما جاءکم من الحق، اینا قبول ندارن اون چه که خدا حق و درست برای شما فرستاده. یا یخرجون الرسول و ایاکم، شما رو مکه بیرون میکنه. ان تؤمنوا بالله ربكم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم. اگر شما میخواید حکومت خدا رو مستقر کنید، یه وقتی مخفی کسی از بین شما نره با اینا ارتباط برقرار کنه، که میرفتن بعضی منافقین. ببین چقدر مهمه، خدا براش چقدر مهمه. همین اتفاقی تو نظام جمهوری اسلامی ما هم افتاد. یه دفعه ما دیدیم رسانه‌های چیزی گفتن، خدا شاهده پشت من لرزید. خدایا ایشالا دروغه. نه مگه میشه سال 65 بعضیا که اینجا مثلا مسئولیت در جنگم دارن یه برنامه رو طراحی کنن برن به امریکایی‌ها بگن تو یه حمله یه کاری یه فشاری بیار تا ما امامو وادار کنیم صلح کنه جنگو تمام کنه؟ مگه میشه؟ مگه کسی میشه اینقدر وطن فروشی کنه؟ جریان نفاق همیشه بوده، اون زمانم بوده. میفرماد من میدونم شما مخفی کردید، دارید میرید میاید، من خدا دارم میبینم، جلو چشم پیغمبرم نمیرید، ولی من که میبینم. ظاهرتون یه چیز دیگه میگه، باطنتون یه چیز دیگه میگه. انا اعلم به ما اخفیتون و ما اعلنتون و من یفعل همنکم فقط دل سوا از سبیل. بدترین کار ممکنی که میشه کرد اینه، شما خیانت به حاکمیت خدا بکنید، اینه بدترین نوع گمراهی، اینه. بعد میفرماد لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. به خاطر منافعتون این کارو میکنید، هوای مستکبر رو، کفار رو، طاغوت رو به خاطر منافعتون دارید، به خاطر مال و اموالتون، به خاطر قوم و قیش و فرزندانتون. اینا به درد شما نمیخوره، من خدا میگم اینا به درد شما نمیخوره. بعد میفرماد قد کانت لکم اسوتون حسنه. این هم آیه‌ای که بارها با هم مرور کردیم تو بحث‌های مختلف، هر جوری بحث می‌کنیم می‌رسیم به این آیه. قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. آهای مؤمنینی که دور پیغمبرید، شما باید مثل مؤمنینی که دور ابراهیم بودن و خود حضرت ابراهیم علیه السلام، باید مثل اونا باشید. در چه چیزی مثل اونا باشیم؟ انا براء منکم، برید صاف وایسید مقابل حاکم طاغوت، بگید ما از شما بری هستیم، ما راه شما رو پیش نمیدیم و من ما تعبدون، افکار شما رو هم قبول نداریم، عقاید و باورها و آرمانهای شما رو هم قبول نداریم، ما قبول نداریم. راست راست تو چشم آدم نگاه میکنن، برمیگردن میگن مگه میشه شما بخواید توسعه پیدا کنید باید اقتصاد غرب رو بپذیرید؟ اقتصاد غرب مبانیش چیه؟ علوم انسانی غرب مبانیش چیه؟ نظام سرمایه‌داری و لیبرالیستی مبانیش چیه؟ نمیشه آقا، نمیشه. تو کی هستی که این حرف رو میزنی؟ مشاور عالیه عالی ترین مقام اجرایی کشور؟ خب باش، چه حساب؟ نمیشه. ما نه شما رو قبول داریم و نه افکارتون رو و نه باورهاتون رو. کفرنا بکن. ببین اینجوری هم نیست که بگیم که خب شما باورتو داشته باش ما هم باور خودمونو داشته باشیم. نه، کفر نابکن. ما میگیم حرفی که تو میزنی غلطه،
اشتباهه، باطله. نفی میکنیم افکار شما رو، نفی میکنیم باورهای شما رو، نفی میکنیم سیاستهای شما رو. چپ و راست راه میفتیم میگیم برد برد. چه بردی؟ کی برد؟ هم ما ببریم هم حق ببره هم باطل. مگه میشه؟ آقا در این موضوع، این موضوع داره مگه؟ این موضوع، اون موضوع داره مگه؟ خب تو نظام همین برنامه هسته‌ای، خب شما سیاستتون برد برد بود، بفرمایید ببینیم شما چی بردید. ما چی بردیم؟ تعهداتشون هم که عمل نکردن، تحریم ها هم که کاسته نشد، ما چی بردیم؟ قدری که اون برد شما هم بردید. شما راه افتادید، برگشتید از نیویورک، گفتید آمریکا قول داده که به وعده‌هاش عمل بکنه، نرسیده گرد راه شما ننشسته بود. جان کری مصاحبه کرد گفت ما همه تعهدات رو عمل کردیم، بیا یک قرون حرف شما رو قبول نداره. اون تعهدی هم که شما میگیرم زد زیرش. نه کی گفته؟ ما کارامونو کردیم. کی برد؟ برد برد. مگه میشه ما دینمون حسینی باشه، هسته‌ایمون حسینی نباشه، اقتصادمون حسینی نباشه، فکر و فرهنگ و اندیشمون حسینی نباشه؟ یادتونه پارسال یه مسئله ای رو براتون عرض کردم، بحث جوانان عاشورایی، گفتم یه برنامه کشوری هست که این برنامه کشوری برگزار میشه، خوبم هست. دانش آموزا روز ششم میان، عرضم به حضورتون که در یه جایی در شهرها جمع میشن و عزاداری میکنن. و گفتم پارسال یکی دو روز مونده بود به برنامه، یه دفعه اومدن گفتن که از وزارت خونه ارشاد، با اینکه هیئت رزمندگان اسلام خب طرف این طرف، خب مسئولیتش به عهده خود من بود، مسئول جوانان عاشورایی رزمندگان اسلام تو ستاد مرکزی. تو جلسات ما می نشستیم، همه چی هماهنگ بود، سخنران ها بسته شد، مدعا ها بسته شد، از وزارت خونه آموزش پرورش هم بودن و قرآن و اطرت آموزش پرورش هم نشسته بودند و از اونور بسیج دانش آموزی هم بود و کی 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 همه بودن. همه چی درست تموم شد، چندین جلسه تمام 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 تمام. یکی دو روز قبل از برگزاری برنامه، دو تا برنامه تهران که بعد بزرگ برگزار میشد 7-8 هزار نفری، یکیش میدان امام حسین بود، یکیش هم حرم امام. قرار بود تو حرم امام ما بالاخره صحبت بکنیم، توی میدان امام حسین هم اخوی صحبت بکنه. همه چی کارا انجام شده بود، یکی دو روز مونده به کار، گفتن آقا از وزارت خونه گفتن سخنران نباید باشه. میدونستن دیگه، ما دستمون تو پوست گردوه، چون مدارس باید دانش آموزا رو بیاره، ما الان بخوایم بذاریم زیر چی؟ چرا سخنرانی نهایت باشه؟ دانش آموزا سخنرانی نمیخوان گوش بدن. دانش آموزا؟ نه اینکه ما اصلا مدرسه ها نمیریم، والا همین الان شما اینجا حساب بکنید یک پنجم این جمعیت ما دانش آموزا نشستن، از اول بحث هم دارن والا از گوش میدن. نه اصلا نمیخوان گوش بدن، یعنی نمیخوان گوش بدن دیگه، به ما رب داره دیگه. هیچی، صحبت اخوی رو تو میدون امام حسین کنسلش کردن، زورشون رسید، حرم امام زورشون نرسید، نشد. یه دفعه دیدن که ما اون بالای، تا شروع کردیم به صحبت، خدا شاهده من تو 5 دقیقه اول صحبت، شاید 20-25 دقیقه صحبت کردیم، تو 5 دقیقه اول صحبت رفتم حضرت قاسم، حضرت قاسم رجزش این بود، تا شروع کردم اون بالا تو حرم امام صحبت کردن، یفیدم این بعضی از این دبیرا و مسئولین و اینا هی دارن گروه هاشون رو میگن پاشیم بریم اینجوری جدا میکنن از این 4000 نفری که نشستن. خب این بندگون خدا بچه ها نشستن دارن گوش میدن. بابا حرفایی که حضرت قاسم زده یه نوجوان 13 ساله زده، پس هر نوجوان 13 ساله میفهمه این حرفو. تا گفتم یزید میره رزید امروز آمریکا، کلمه آمریکا اومد بیرون، جنب و جوشی افتاد. رفتن به تهیه کننده شبکه 2 که برنامه رو داشت ضبط میکرد، بهش گفتن آقا قطع کنید، صدا رو پخش نکنید. بنده خدا یه خانومی هم اتفاقا بود، اصلا از اول پخش نکرد، حواسش جای دیگه بود، فقط تصویر ما رو گذاشته بودن توی شبکه 2، داشت کنار تصویرهای دیگه فقط لبخونی میکردین، اصلا صدا نداشت. بعدن من اومدم فیلمو نگاه کردم، دیدم تمام 25 دقیقه یا 30 دقیقه که ما صحبت کردیم تصویر هست، یه شیخی داره اونجا حرف میزنه ولی صدای سینه زنی های تصویرهای شهرستان هاست، فقط نوحه پخش بشه. خب دیدن نه، مثل اینکه بد رکب خوردن. بالاخره ما برای یه تعدادکی 4 کلمه حرف زدیم. امسال شد، جلسات برگزار شد، ما هم رفتیم میشستیم تو بعد یه جلسه فقط دیگه، بعد جلسات بعد دیگه اصلا صلاح دیگه ندونستن ما شرکت کنیم. خب برنامه امسال چیه؟ خب تصمیم میگیریم سخنران ها کیان؟ بله سخنران تصمیم میگیریم اینها. حالا الان زره کلیات تصمیم بگیریم، صحبت شد و همه چی تمام شد، خب اون جلسه ای که باید سخنران تعیین بشه، خب دیال شما نباشید بهتره، ما بودیم باشه نداره دوستان باشن تصمیم بگیرن. اومدیم بیرون گفتیم خب بالاخره صحبت چی شد؟ باش ما نه، کسی دیگه چی؟ گفتن نه، امسال گفتن اصلا به جای سخنرانی 10 دقیقه مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت های آقا رو پخش میکنیم. دیگه من توی جلسه گفتم ببخشید این همه وزارتخونه و خرج و دخل و بیار و ملت و اینا، فقط بیان یه جا سینه بزنن برن، محتوای اینا چی؟ این بچه ها کی با حضرت قاسم آشنا بشن؟ نوحه های ما که قربونش برم. گفتن آقا شما یه چیزی بنویسید ما بدیم دست این بچه ها. این چیزی نوشتن و نه آقا نمیشه. چقدر بچه های ما رو مواظبت میکنن، یعنی باید تشکر کرد، واقعا باید تشکر کرد. یه وقتی افکار قاسم ابن حسن تو مغز اینا فرو نره. امشب والا به حضرت عباس من میترسم فردا بگن محبین اهل بیت هم حق نداره رجز قاسم بچه های حضرت عبدالله رو بگه، من بذار تا نگفتن بگم، به خدا میترسم، جدی میگم. آه ترسم یه جایی برسیم بگن آقا تو هیئت ها هم کربلا رو فقط مصیبت هاشو بگید. آقایون نوجوانا، بچه های حضرت زینب، من به بزرگترها کاری ندارم، اینا میدونه، میخوام شما بدونید امروز برای 2 نفر مردم تو کشور ما عزاداری میکنن، 2 تا نوجوانن. ما نوجوانای کربلا فقط عبدالله و حضرت قاسم نبودن، اون و محمد هم بودن که فرزندان حضرت زینب هم نوجوان هم هستن. بچه ها بیاد ببینید اینا چقدر خوب میفهمن، یه چیزی رو میفهمن که خیلی از بزرگترها نمیخوان بزرگترهای ما این حرفا رو بفهمن. اومدن برن میدان، امام حسین اجازه نداد.
نمیشه.
بهانه کرد امام حسین که حالا پدرشون اجازه بده. حضرت زینب سلام الله علیها خودش کفن تن بچه هاش کرد، برداشت آورد، از کرد به خدا عبدالله خودش گفت. و زینبم اگر کار سخت شد وقت بچه ها رو نگه نداری، بفرست برن فدای حسین بشن. من یکی از سوالام اینه، فردای قیامت اگر جهنم خلاص شدم میام به عبدالله این بزرگوار عرض میکنم، میگم تو که میدونستی کار ممکنه به اینجا بکشه خب میموندی؟ امام حسین گفت عبدالله میانجیگری فایدی نداره، رفت و آمدها اینا بر نمیگردن، چرا رفتی؟ مادر ببینی وقتی چه کار میکنه، مادر ببینید چه کار میکنه. زینب کبری سلام الله علیها فقط وجود خودش نبود، مادری کردنش در کربلا، تربیت این دوتا آقازاده بس. اصلا اگه کربلا این دوتا شهید و فقط داشت بس بود در حقانیت حسین. اصرار باید دایی ما بریم. بعد از حضرت علی اکبر دیگه اینا سر از پانش نختن، بعد ما بریم آقا هی باید بریم. کفن مادر تنشون کرد، برداشت آورد، قبول کن حسین جان، بذار برن، کوچیکن اما بذار برن، دلشون بزرگه، بذار برن. من نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد آقا اجازه داد، ولی اینو میدونم حتما امام حسین عمق درک ژرف این دوتا آقازاده رو دید از این جهات، دید هیچی کم ندارن از بزرگترها تو کربلا، خوب میفهمن. اونش اومد رجز خان انتن کنونی فعن ابن جعفر، چیه من یه بچه 7-8 ساله میبینید اومده به میدان کارزار، کودک آمده، فعن ابن جعفر، نمیگه ان ابن عبدالله ابن جعفر، اصلا بابا رو اسمش هم نمیاره، ان ابن جعفر. جعفر کیه؟ جعفر طیار که قرآن در حقش آیه نازل کرده من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. مثل کوه ممکن بود، خدا میگه جعفر عوض نشد، تکون نخورد. امیرالمؤمنین فرمود این آیه راجع به عموم حمزه و داداشم جعفر طیاره، جعفر طیار که دو تا بال خدا به او داده در بهشت. ویژگیش چیه؟ ویژگی جعفر طیار چیه؟ شجاعتش، خیلی ها شجاعن. ویژگی جعفر طیار همینه که در این آیه بود انا براها اومن کن بله ما تعبدون، پس زد حاکمیت طاغوتو و هیچ وقت به دشمنش پشت نکرد، یعنی در تمام نبردها که بود با پیغمبر اکرم هیچ وقت سست نشد از جنگ با طاغوت و کفر، هیچ وقت تردید نکرد. اما بدلو تبدیلا لیجزی از صادقین به صدقهم، خدا بهش شهادت رو داشت داد، جایزه استکبار ستیزیش. انتن کرونی فعن ابن جعفر شهید و صدق فی الجنان ازهر، جعفر طیاری که برادر امیر المؤمنین بود یار پیغمبر، نه شهید و صدق، همون دستوری که مقام معظم رهبری به فرماندهان بسیج داد، گفت آی بچه ها 3-4 سال پیش برید صدق زینب و الگو قرار بدید، یعنی پشت نکنید به دشمن دین، یعنی دست از کفر و استکبار ستیزی بر ندارید. شهید و صدقن فلجنان از هر، همه توی هش میشناسن جد من جعفر رو، میدرخشه در بهشت. یطیر و فیها به جناح اخضر، اونجا دو بال سبز داره جد من، در بهشت پرواز میکنه. کفا به هادا، یه نوجوان 7-8 ساله است، آی مادر که برای حضرت زینب گریه میکنید، باید بچه هاتون رو اینجوری تربیت کنید. کفا به هازا شرفن فی المحشر، چون جدم در مقابل استکبار و کفر و حاکمیت طاغوت سر خم نکرد و تمام عمر مبارزه کرد و سست نشد، من صحرای محشر به خاطر این ویژگی جدم به او افتخار میکنم. یعنی باید خودش چقدر درک کرده باشه این موضوع رو. آره، چیکار کردن؟ چیکار کردن با بچه های ما تو مدرسه که وقتی از کلاس ششم ابتدایی درس حسین فهمیده رو بردارن حذف کنن جمله امام که رهبر ما آن طفل 13 سال است، دانش آموزا تکون نخورن، دانش آموزا احساس درد نکنن، احساس درد نکنن. یا اون لایحه رو بیارن تو مجلس، پروتکل اختیاری. همین الان نماینده قم رو من دیدم در جلسه حرم، گفتم چه کار کردی؟ گفت فعلا از دستور خارج شده ولی فشار زیاده، که دیگه زیر 18 سال هیچ کس نره آموزش نظامی ببینه، بسیج رو نمیدونم کجا، و پس فردا بگن امام حسین اینجا ترویج خشونته، ترویج خشونته نمیشه اصلا ابدا، قانونا نباید زیر 18 سال بره هیئت. فعلا از دستور خارجه، این نماینده قوم داره میگه. چرا بچه هامون، چرا خود جوان ها و نوجوان ها چرا اعتراض نمی کنن؟ خود نوجوان ها چرا؟ مال شماست، چون سرشون گرمه، سرشون گرمه به موبایل، به شبکه‌های اجتماعی، به بازی‌ها شبشون گرم، سرشون گرمه به فلش و چیزای دیگه، به خیلی چیزای دیگه. مسائل مهم اصلا برای اینا مهم نیست، سرشون گرمه. وقت برای بچه‌های از زینب سینه هم میزنن، او چه جور هم سینه میزنن؟ برای چیش سینه میزنی؟ برای زخمای تنش سینه میزنی؟ بعد برای این سینه بزنی که یک گنجینه عظیم این چنینی رو از اسلام گرفتین نامرد یزید. بشناس اون عبدالله رو، سینه سپر کن، بگو الگوی من اون عبدالله قاسمه. تو بگو، تو بخواه. سی و 37,000 دانش آموز مثل مرد تو جبهه جنگید، تو نمیخوای از حقشون دفاع کنی؟ بالاخره باز اتفاق میفته دیگه، باز فشاری میاد که این لایحه تصویب بشه. تو بخواه. برای بچه زینب کبری میخوای سینه بزنی؟ این رجز اونه، رجز داداشش محمد. اختلاف اینا یک سال یا دو سال خیلی اختلاف کمی داره. نوجوانه، رجز محمد اشکو الالله من العدوانی، من شکایتم از این دشمنان رو پیش خدا میبرم. شکایت از چی؟ که دارن داییتو میکشن، که خانوادتو مثلا تحت فشار قرار دادن. این فضای فکری یه نوجوان 7-8 ساله چیه؟ دغدغش چیه؟ نوجوانای جلسه ما، جوانای جلسه ما، دغدغه یه نوجوان شهید کربلا چیه؟ اینو میگه و شمشیر میزنه، اینو میگه تیک تیکش میکنن. اشکو الالله من العدوانی فعال قوم فی الردا امیانی، بدتر از این قوم و این دشمنان کسی نیست، زالتر و گمراه تر از اینها کسی نیست. چرا؟ گمراهی اینها در چیه؟ در چیه؟ محمد بگو، فریاد بزن. فریاد میزنه قد بدلو معالم القرآنی. آیات چند تا؟ ده های رو از روز اول اینجا با هم بررسی کردیم، جوانهایی که جاشون خالی بود. معالم قرآن، اون اصول اصلی قرآن رو اینها تبدیل کردن. قرار ولی خدا در جامعه امام عادل و امام حق باشه، عوض کردن اصولو، یزید و گذاشتن جای حسین. قد بدلو معالم القرآنی و محکم التنزیل و تبیانی، محکمات آیات قرآن رو اینها تغییر دادن، بدل کردن. چیزی که لایتغیر، اصول اصلی رو اینا عوض کردن. چرا؟ چون میگن میشه جای حسین یزید باشه. دغدغه یه نوجوان 6-7 ساله، 7-8 ساله زینب کبرا. وای به حال من پدر و اون مادر اگر بچه‌م نفهمه این حرفا رو. الان بهش بگو چرا آمریکا بده؟ میگه خب بده دیگه، ظالمه. یعنی چی ظالمه؟ تو همین چند سال اخیر 20-40 هزار کودک در یمن، در سوریه، در عراق، در غزه، 40 هزار کشته شدن. برای چی؟ که اینا آدم های ظالم و بدین، آدم های بدین. اینجوریه. پس شما برای فرزندان حضرت قاسم، حضرت زینب چرا سینه میزنید؟ ماها، شماها باید راه از فرزندان حضرت زینب رو ادامه بدید. کی ادامه بده؟ کی ادامه بده؟ وقتی آدم اینجوری میبینه رجزها رو، میگه ای امام حسین حق داشتی نذاری این بچه ها برن. حق داشتی. توی اون زمان که ابن عباس ها پاشون میلغزه، عبدالله پدر پاش میلغزه، دیگری مختار و دیگری و توابین و همه پاشون میلغزه، بعد میان داله میکنن، توبه میکنن. چرا ما دیر فهمیدیم؟ اینا فهمیدن، اینا میرن به میدان پا میذارن. انگار قلب حسین رو داری از جا میکنی، دیگه مثل اینا نیست، دیگه مثل اینا نیست. رفتن جنگ نمایانی کردن، یک همسن رسالی رو فرستادن باهاشون بجنگن. خب اینها تونستن بجنگن به نوری ایمانشون، و بعدم اینها از بچگی آموزش های رزمی دیدند و نظامی دیدند. نمیدونم شما دانش آموزا اگه اجازه بدید این لایحه تصویب بشه، حقتونه هر بلایی سرتون بیاد. اینو مطمئن باشید. حقتونه.
کما تکونون یا والله علیکم. من هنوز نشنیدم در کشور حرکت جدی دانش آموزی بر علیه این جریان. دانش آموزی خود بچه ها، خود بچه ها. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اینا بچه شیرن، رفتن جنگ نمایان کردن، کشته شدن اینها دردناکه. مادرای شهدا امروز تو جلسه هستید، فداتون بشم، گرت کفشتون تو تیای چشمم، ولی هیچ کدوم شما پرپر شدن بچه هاتون رو از نزدیک ندیدید. زینب کبرا خودش یکی از مدیران جنگه، از مدیران جنگه، می اومد بدنهای شهدا رو تحویل می گرفت، می برد تو دارالحرب با حضرت سکینه. ایشون هم یه خانومیه که دوتا بچه هم داشت حضرت سکینه طبق خبرها. خودش اصلا، چون آخه میدونی اون موقع الان اینجوریه زیاده، مثلا معراج شهدا، سپاه، بسیج، برو بیا، همه میان، فقط لحظه شهادت عزیز شما که خواستن بدن رو ببرن به خاک بسپرن، شسته رفته بدن و همه کاراشو انجام دادن، کفن کردن، صورت خوشگل فرزند تو جلو چشمت باز کردن، یه لحظه نگاه کنی بیشتر از این نه، دو هم تازه خانوما کنارت باشن تسلا بدن، یه وقتی مشکلی پیش نیاد. اما زینب داره میبینه بچه هاش میجنگن. آخه اینا که دیگه رزمنده جنگاور نیستن، بچه هست که تا حالا تو جنگ نابرابری که ابوالفضل وارد بشه اونم وارد شه، تو جنگی که حسین باید به جنگ با وارد بشه اونم وارد بشه، نمیشه، این جنگ نامردیه. ملعون اومد بیرون گفت من داغ اینا رو میذارم تو دل مادرش. یکی دیگه از خودشون گفت نه بابا ول کنین بچه ها رو، ول کنین، جوری الان انقدر زخم برداشتن خودشون تلف میشن میمیرن، ول کن، تو هم بخوای بری چه کار کنی؟ گفت نه من باید این کینه، این عقده چقدر باید پست باشن. اومدن سراغ این بچه ها، من نمیدونم بچه ها رو چجوری زدن، نه زره دارن، نه کلاه خود دارن، نه سپر دارن، اصلا نمیشه یه نوجوان 7-8 ساله بخواد اینا رو داشته باشه که جنگ نمیتونه بکنه. شاید یه شمشیری بدن دستشون، هم شمشیرهای اون زمان شروع کردن جنگیدن، مثل مرغ بسم الله مادرش داره نگاه میکنه، آخ قربونت برم محمدم، پاشو مادر، پاشو، اب نداره، زخم برداشتی عزیزم، پاشو. هی نگاه به بچه‌هاش میکنه، زینب نگاه به حسین میکنه، یه وقت حسین نگه برگردید، پاشو پاشو ماشالله، پاشو عزیزم.